این نگاه روزنامه‌های جهان به خبرها و گزارش‌های سلامت بود. ممنون و خداحافظ.
صبح شما بخیر. یک خبر داخلی هم بشنوید. آسیب کرونا به 70% از مشاغل خدماتی. نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت 70% از مشاغل در حوزه خدماتی کشور در اثر شیوع کرونا آسیب دیدن و خیز چهارم کرونا میتونه خسارت‌های بیشتری رو به کشور تحمیل کنه. سال روز شهادت امام هفتم شیعیان حضرت امام موسی کاظم علیه السلام بر همه شما تسلیت و تعزیت.
یک کسی بود از نوادگان خلیفه دوم، از نوه‌های خلیفه دوم بود، زمان امام کاظم. خیلی آقا رو اذیت میکرد، خیلی به آقا توهین میکرد. چندین بار اصحاب امام کاظم علیه السلام تصمیم گرفتن بزننش، باش برخورد کنن. گفتن آقا این شما رو آزار میده. فرمود هیچ کسی حق نداره چیزی بهش بگه. آقا امام کاظم خیلی عجیب بود. اهل سنت نوشتن، محمد ابن طلحه شافعی نوشته امام علیه السلام پاسخ مخالفانش رو با حسن خلق میداد. کان کریمن سخیین، ایشون نوشته، اهل سنت نوشتن. بعضی از نویسندگان مثل خطیب بغدادی که قرن پنجم از دنیا رفته، تو کتاب تاریخ بغداد نوشته موسی بن جعفر دشمنان خودش رو با اخلاقش شرمنده میکرد. این آقا امام رو آزار میداد. یه روزی امام سوار مرکب شد، مزرعه داشتیم بنده خدا، تو مزرعهش داشت کشاورزی میکرد. اون سال بدم آورده بود، مزرعهش آفت زده بود، ضرر کرده بود، ناراحتم بود. امام با مرکب وارد مزرعه این شخص شد، شروع کرد توهین کردن. آقا کجا میاید؟ آقا تا جلو آمدن، پیاده شدن، سلام کردند، احوال پرسیدن، فرمودن چقدر هزینه کردی برای این مزرعه؟ گفت آقا 100 دینار. فرمود چقدر توقع داشتی به برگردونه؟ حالا که به هم خورده کارت، ولی اگر این مزرعه بار میداد چقدر سود داشت برات؟ گفت آقا 200 دینار. فرمودن یعنی مجموعه سود و سرمایه‌ای که میخواستی هزینه کنی چقدر میشد؟ گفت آقا 300 دینار. آقا دست کردن توی جیب مبارکشون، یک کیسه 300 دیناری. امام کاظم کیسه هایی داشت معروف بود به سرر. سرر موسی بن جعفر اصلا ضرب المثل بود. میگفتن هر که این هدایای موسی بن جعفر گیرش بیاد دیگه از فقر نباید بناله. خطیب بغدادی میگه کیسه های 1000 دیناری، 300 دیناری، 200 دیناری، 400 دیناری مختلف امام داشتن به فقرا میداد و بی‌نیاز میکردن افراد. یکی از این سرر و کیسه ها رو امام دادن به ایشون، خیلی شرمنده شد. آقام رفتن پولا رو شمارد، دید دقیقاً 300 دینار. فردا شبش اومد مسجد پیغمبر خدمت وجود مقدس امام کاظم سلام کرد، این آیه رو خون، الله اعلم حیث یجعل رسالته، خدا میدونه رسالتش رو به کی بده. شما خاندان بی دلیل اینقدر بزرگ نشدید، مطرح نشدید، سجیت شما کرمه، شد جزو مریدا.
عمری زدیم از دل صدا با بلحواج، خواندیم بعد از ربنا با بلحواج را، روزی ما کرده خدا با بلحواج را، از ما نگیرد کاش یا با بلحواج را، هر کس صدایش کرد بیچاره نخواهد شد، کارش به یک مو هم رسد پاره نخواهد شد.
یادش به خیران روزا که مادر خانم گهگاه میزد پرچمی را سر در خانم، پر می شد از همسایه دور و بر خانه، یک سفر نظری قدر وسع شوهر خانه.
مادر پدرهامان همین که کم می آوردند یک سفره موسی بن جعفر نذر می کردند.
یک سفره موسی بن جعفر نذر می کردند.
عصر سه‌شنبه خانه ما روبراه می شد. یک سفره می افتاد و درد ما دوام می شد. با عشق وقتی چشم مادر آشنا می شد، آجین های سفره هم مشکل کشا می شد. آنچه همیشه طالبش چندین برابر بود، نان و پنیر سفره موسی بن جعفر.
که همیشه طالبش چندین برابر بود، نان و پنیر سفره موسی بن جعفر بود. گاهی میان روزه ما شور می آمد، پیر زنی از راه خیلی دور می آمد، با دختری از هر دو چشمش کور می آمد، بهر شفای کودک منظور می آمد. یک بار در بین دعا
ما بین آمینم برخواست از جا، گفت دارم خوب میبینم.
صبح خیر، متشکرم از اینکه همراهی میکنید با برنامه خودتون به زندگی سلام کن که از رادیو سلامت تقدیم حضورتون میشه. متشکرم از پیام هاتون و تلفن هاتون. بریم سراغ پیامک هاتون و شنیدن صدای خوبتون. آقای فرشاد تقی‌زاده از هرسین فرمودن که آخرین امانتی که گرفتم یک کتاب بود که اون رو پس دادم. شیعه واقعی یعنی امانت داره خوب.
امانت سرشاخه های زیادی داره. یکی از سرشاخه هاش هم میشه امر به معروف یا نهی از منکر رو خطاب کرد. مثلا شما داری میری توی خیابونه، داری راه میری، میبینی یه پسر بچه‌ای کوچیکی از خیابون رد میشه، این پدر مادرش همراهش نیست، شما موظف اونو کمکش کنی رد بشه، یا مثلا بی اراده یا بی توجه نباشی نسبت به این مسئله. یه مسئله خیلی بزرگیه. ممنون میشم این موضوع هم رعایت بشه.
سپاسگزارم از شما. جناب سعید حسینی بزرگوار از استان البرز فرمودن که در ارتش و دوران خدمتم 2 سال امانتدار بودم، در شرکتی هم که کار میکنم 30 سال امانتدار مردم خوبم بودم و خیر دیدم و وجدان راحتی دارم. درود بر شما.
من تلاش میکنم، کوشش میکنم که امانت هایی که خداوند در اعضا در من جان داده، به من اعضا جواری داده، اینا امانت های خدا هستن. اولا اینا رو محافظت کنم، ثانیا یه غیر از این امانت های دیگه هم اگه کسی به من داد حتما محافظت میکنم و به صاحبش برمیگردونم.
درود بر شما. جناب علی رحمانیان از بندر لنگه شنونده ما هستن. صبح شما بخیر. فرمودم بنده سعی میکنم امانتدار و رازنگهدار خوبی باشم. خدا رو شکر میکنم که امروز هم با شما مهربانان همراه هستم. ما هم متشکریم از اینکه شما با ما همراه هستید. درود بر شما.
یکی از مثالهای مهم امانتداری اینه که فرزندان برای پدر مادر امانت هست. پس بر پدر مادر خیلی مهم و واجبه که در تربیت اونها بکوشن و اگر روزی به هر دلیل خودشون در قید حیات نبودن، اگر فرزندان صالحی رو تربیت کرده باشن، اونها هم میتونن برای جامعه مفید و مؤثر باشن.
متشکرم از شما سرکار خانم و دوست عزیزی که نام شریفشون اشاره نکردم با پیش شماره 0913 فرمودن سلامتی مهمترین امانتیه که خداوند به ما داده و نباید با سهل‌انگاری در رعایت بهداشت و به خطر انداختن جان خودمون و دیگران به اون خیانت کنیم. درود بر شما.
روح و جسم ما امانته، در راه صحیح از اون استفاده کنید. محمد عطاری، تهران.
خیلی متشکرم از شما. آقای مجید هم فرمودن که چه خوب بود که هممون میتونستیم حرفای روزمره‌ای رو که با همدیگه میزنیم میتونستیم امانت نگه داریم و هر حرفی رو هر جایی نزنیم. باور کنید که چه اختلافا و دعواهایی که پیش نیامده از بازگو کردن همین حرفا. واقعا همینطوره. کار سختی نیست که ما امانتدار باشیم و راز دیگران رو و حرفایی که از دیگران میشنویم رو پیش خودمون نگه داریم. خیلی ممنونم از تلفن هاتون و پیام هاتون، از اینکه تا اینجای برنامه با ما همراه بودید. امیدوارم اونچه که ما تقدیمتون کردیم هم مورد توجه شما قرار گرفته باشه. اما با بخش پوشه و همکار ارجمندم خانم شهبازی همراه باشید.
پوشه.
به نام خدا. سلام، صبح شما بخیر باشه شنوندگان گرامی، خانم‌ها و آقایون محترم. در بخش پوشه امروز هم در خدمتتون هستم و با این مقدمه این بخش رو آغاز می‌کنم که در این روزهای پایان سال و در این وضعیت بیماری عالمگیر کرونا، عده‌ای از سر خوشی و البته از سر بی‌ملاحظگی میرن سر وقت ساخت و فروش مواد محترقه، اون هم جهت برگزاری چهارشنبه آخر سال. اما طبق آمار اورژانس کشورمون، مصدومان چهارشنبه آخر سال نسبت به سال قبل 4 برابر شده. چرا؟ خب چرایی این موضوع رو در میون میذارم با سخنگوی سازمان اورژانس کشورمون آقای مشتبه خالدی. آقای خالدی گرامی سلام، صبحتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم از سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما سرکار خانم شهبازی و شنوندگان محترمتون. همونطور که فرمودید، بله متاسفانه افراد آسیب دیده تا این لحظه در اسفند سال گذشته 35 نفر بودن، ولی متاسفانه ما مصدومینی که تا این لحظه به ما گزارش شده 135 نفر هستند و باید عرض بکنم که موارد قطع عضو ما متاسفانه 4 برابر شده، سوختگی ما نزدیک به 4 برابر شده، افرادی که آسیب چشمی دیدن 3 برابر شده. خب این نشون دهنده اینه که یک خورده داریم غفلت میکنیم. بله. مخصوصا والدین محترم توی مراقبت از فرزندانشون. چند تا خواهش من دارم. ناگهان ما بیشترین قشری که سال گذشته دچار آسیب شدن همین قشر نوجوان بودن، یعنی بین 15 سال تا 25 سال.
بله.
امسال هم همینطور، هرچند ما آدمهایی داریم که کسانی که سن مثلا 7 سال 8 سال دارن الان متاسفانه آسیب دیدن توی این مدت. باید عرض بکنم که خانواده ها باید توجه ویژه‌ای داشته باشن. این افراد کجا و دوست دارن تجربه بکنن، ولی ما باید مخاطرات رو بهشون گوشزد بکنیم. ما خیلی وقتا از فرزندان مغافل میشیم، مثلا پول دو جیبی بهشون پرداخت میکنیم ولی نظارت نمیکنیم. حالا در طول ایام سال حالا شاید شرایط ویژه‌ای باشه، ولی الان خیلی متفاوته. یعنی الان ما باید ببینیم که پولشون رو کجا خرج میکنن، مخصوصا سنهای کمتر مثل 12 سال، 10 سال، 13 سال. این خود سنهایی هستن که به راحتی به سمت این مواد محترقه میرن.
اگه بخوایم آقای خالدی ریشه‌ای بررسی کنیم، ممکنه که متأثر از وضعیت کرونا باشه. بچه‌ها خونه هستن، تعطیل هم مدرسه نمیرن، سرگرمی و تفریحی ندارن و همه اینها میتونه در واقع تاثیرگذار باشه.
نگاه کنید اگر بخواید، بله. بعد یه چیز دیگه هم که حتما متأسفانه من توی این بازدیدهای میدانی متوجه شدم از مصدومین و اینها،
بله.
این هست که هزینه‌ای که برای مواد محترقه دارن میکنن الان خیلی ارزون شده. حالا به دلیل اینکه حالا مردم به خاطر شرایط کرونا زیاد استقبال نکرده بودن، این متأسفانه قیمتش اومده پایین و بچه‌ها به راحتی میتونن با مقدار پولی که در اختیار دارن تهیه بکنن. و متأسفانه باید یه نکته‌ای رو عرض بکنم، سال‌های گذشته سالیان دوری که با می‌دیدیم، خب بحث مثلا بوته یادیش می‌زدن از روش می‌پریدن، خب مصدوما عموما جراحت‌های سوختگی سطحی داشتن، ولی الان شدت آسیب رفته بالا. یعنی مثلا وسایلی مثل اسمای متفاوته، حتی جنگی هم دارن خیلی هاشون، و به راحتی در دسترس بچه‌ها قرار می‌گیرن و اینها حتی غیر از مخاطراتی که میتونه برای اون فرد داشته باشه، یعنی تا زمانی که این وسیله محترقه دست بچه است یه سری مخاطرات داره، ولی متأسفانه وقتی این رو رها می‌کنه خطراتش برای اطرافیان و همسایه‌هاش
بیشتر
برابر و غیر قابل جبران هم.
پس ارزانی و در دسترس بودن هم از عواملی است که این مصونیت‌ها رو افزایش داده. و ضمن اینکه خب برخی از افراد بیکار شدن و از این طریق هم دارن یه پولی دستشون میاد دیگه، وارد عرضه خرید و فروش شدن.
بله بله، به خاطر سود بسیار بالای این گونه وسایل افرادی به عنوان شغل موقت حتی از این مسئله استفاده.
بله. یک مورد هم غفلت رو فرمودین، دقیقا صحبت شما درسته. هر سال ما از اسفند ما در رسانه ها در رسانه های مختلف روی موضوع حوادث چهارشنبه آخر سال کار میکردیم، ولی امسال واقعا غفلت کردیم.
بله، باید نها کنید یک بحثی تو زمینه رسانه ها هست. نها کنید من خواهشم اینه که سالیان گذشته خب ما موارد مشابه رو نشون میدادیم، خانواده ها آگاه میشدن، مخصوصا والدین میدیدن که اگر چند روز رو مراقب فرزندانشون نباشن، یعنی این چند روزی که باید نظارت جدی داشته باشن، ما تقریبا یک هفته فرصت داریم، تو این یک هفته خیلی میتونن نظارت بهتری بکنن، مخصوصا رفتارهای مشکوکشون یا احیانا دوستان جدیدی که حالا تو این یک هفته در روز داره بهشون میپیونده، اینها رو خیلی نظارت بکنن. ما متأسفانه سال گذشته من خودم مثلا در بیمارستان‌های سوانه سوختگی، بیمارستان فارابی که حالا مخصوص چشم هست، مراجعه میکردیم در سالیان گذشته، باور نمیکنید خانواده هایی میومدن که من با توجه به نوع آسیب مطمئن بودم که بین 5 الی 6 ماه فقط باید تو مراکز درمانی رفت و آمد بکنن که ترمیم بکنن، اصلا مثل اولش هم نخواهد شد. یعنی آسیب های چشمی در بسیاری از مواردش نابینایی رو در پی خواهد داشت و تا آخر عمر این معلولیت با فرزند مثلا 12 ساله ما 13 ساله ما خواهد موند.
بله. آقای خالدی مورد فوتی هم داشتیم امسا؟
تا این لحظه خوشبختانه نداشتیم و خدمت شما عرض بکنم که امیدوارم هستم که حداقل با اطلاع رسانی همکاران شما و شما و بقیه نهادهایی که میتونن این مسئله کاهش پیدا کنه. ولی دو تا خواهش دارم از مردم عزیز. یه دونه این که اگر دیدن جایی مواد محترقه رو دارن میفروشن و عرضه میکنن، حالا چه دست فروشی چه مغازه‌ای، حتی من خواهشم اینه که حتما به عوامل انتظامی بگن، چون اینها باعث میشه که جوانای ما سالم بمونن و بتونن نقم پویایی خودشون رو در سال 1400 حداقل ادامه بدن.
این
نکته. نکته دومم این هست که اگر از فرزندانشون مواد محترقه رو کشف کردن، یعنی دیدن که حالا بچه‌ای چه کیفش تو بسین مدرسه‌اش توی زمین خونه خلاصه نگه داشته، من خواهشم اینه که روش امهاشو خب یا از دوستان آتش نشانی سوال بکنن یا به اولین ایستگاه آتش نشانی محل اونها رو تحویل بدن.
بله، خیلی ممنونم از شما.
امهاش خطرناکه. بله.
آقای خالدی خیلی کوتاه بفرمایید، طبق آماری که داشتین در خصوص مصدومان کدام یکی از شهرهای کشورمون بیشترین آمار رو نشون میده؟
بعدم بیشتر نامه رو تو شهر تهران.
بله. خیلی ممنونیم از شما جناب آقای خالدی، سخنگوی سازمان اورژانس کشور.
خدا
حافظ.
پروردگارا سپاس از صبح امروز که باز هم سلامت عزیزانم قشنگ ترین هدیه زندگی به من است و دلانگیز ترین نغمه است شنیدن صدای نفس هایشان بر حریر زندگی و این همه را سپاس و باقی هیچ و دیگر تلاش من و مصلحت تو.
هوا تو کردم من حیرون، تو این روزا هوا تو کردم، دلم میخوادت، میخوام میام تو آسمون دورت بگردم. هوایی میشم همون روزا که میبینم، هوا مداری میخوام بدونم، تا کی میخوای ببینی و بروم نیاری. دلم و دست تو دادم، من دلتنگ احساسی میذاری که تنها شم، تو رو من خیلی حساسی. دلم و دست تو دادم، دلم و آسمونی کن، همیشه مهربون بودی، دوباره مهربونی کن.
یکی از آثار امانتداری اینه که اقتصاد جامعه امانتدار بهبود پیدا میکنه و موجب رشد اون جامعه میشه. علامه محمد باقر مجلسی میفرماید صاحب هر صناعت و حرفه‌ای باید سه خصلت داشته باشد تا کسب او رونق بگیرد: یک، در حرفه خود حاذق باشد، دو، ادای امانت کند، و سه، با کارگران یا مشتریانش مهربان باشد.
ایران 626.
آقا خسته نباشید، خدا قوت.
ممنون، متشکرم، زنده باشید.
سلامت باشید. یه توضیح میدین داشتین چیکار میکردین؟
ازم بزرگ شما داریم کیف تولید میکنیم.
چند ساله تو این کار هستید؟
حدود 15 ساله.
به غیر از شما چند نفر دیگه اینجا مشغول هستن؟
3-4 نفر توی کارگاهیم.
استقبال مردم از کالا و کیف هایی که شما تولید می‌کنید چطوره؟
خوبه، شکر خدا کیفیت رفته بالا، خوبه. معمولا طرحهای ایرانی سعی می‌کنیم کار کنیم.
خودتون تو منزلتون چقدر از کالاهای ایرانی استفاده می‌کنید به عنوان یه کارگری که خودش داره کالای ایرانی تولید می‌کنه؟
ما وسایل خونه‌مون جدیدن هرچی میگیریم، حالا قبلی ها که بر میگرده به بازار قبلی، ولی الان سعی میکنم از کالای ایرانی استفاده کنیم، کلن کالای ایرانی استفاده میکنیم. تازگی ها کیفیتشون رفته بالا، خوبه.
کار شما کیفیت تو چی خلاصه میشه؟ کیفیت تو کار شما یعنی چی؟
کیفیت تو کار ما محکم دوختنه، مشتری راضی نگه داشتنه.
و آقا پسر نوجوانی که اینجا هستن، حال شما چطوره؟
مرسی.
خسته نباشید.
بفرمایید. مرسی.
یه توضیح میدی شما اینجا چی کار میکنی؟
بعضی موقع چرخکاری میکنم، بعضی موقع کمک به حال چرخکارایم. اینجا دیگه برش میزنه.
تو ذهنت هست بزرگ که شدی خودت یه کارگاه بزنی، یه تولیدی راه بندازی؟
بله، میخوام اصلا یاد بگیرم که بعدا بتونم یه کارگاه خوبی برای خودم بذارم.
به نام خدا، من دکتر مسعود مطلبی قائن هستم، متخصص ارتقای سلامت در محل کار، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات بهداشت کار دانشگاه علوم پزشکی ایران. اگر کیف ها پارچه‌ای هستن، میتونه برش اینها و دپوی پارچه‌ها در محل کارگاه یک ریسک محسوب بشه. اگر چرم باشند، باز دپوی چرم ها و موادی که به عنوان چسب استفاده میشن میتونن یک ریسک باشند از نظر حریق و آتش سوزی. به همین جهت ما در کارگاه توصیه خواهیم کرد که تجهیزات اطفاء حریق در نظر گرفته شده باشه. اگر کارگاه کارگاه بزرگی، سیستم اعلان و اطفاء حریق باید وجود داشته باشه. به طور کلی یادآوری میکنیم که نیازمند این خواهیم بود که فضای کارگاه تهویه بشه.
ایران با تو هم پیمان شدن زیباست، عشق تو در سینه پا بر جاست، با تو فردا شکل یک رویاست. ایران
متشکرم از همراهیتون، لطفاً بخش جمع‌بندی رو بشنویم.
با نام و یاد خدا و انشالله برای خدا عرض سلام و وقت بخیر خدمت همه عزیزان به ویژه همراهان برنامه به زندگی سلام کن. دکتر سید مجتبی صفاظمی هستم، روانشناس و مشاور خانواده، در خدمت شما عزیزان با موضوع روزمون بحث امانتداری. به نظر میرسه این واجب در ذهن بلافاصله امانت در اموال و اشیا رو به ذهن میاره، اما در عمل در واقع این امانت میتونه تو همه حوزه ها باشه و بحث امانت داری حوزه بسیار گسترده‌ای داره که من به عنوان یک روانشناس و مشاور احساسم اینه شاید مهمترین چیزی که مردم انتظار دارن ما امانتدار خوب باشیم و مراقب اون باشیم و حفظش بکنیم، درد دلا و رازهایی که با ما مطرح میکنن و انتظار دارن اونا محفوظ بمونه و اتفاقا همین قید باعث میشه که شما برای رازداری انتخاب بشین یا نه، برای امانتداری انتخاب بشین یا نه، و برعکس خود شما هم اگر احساس کنین که شرایط فراهم هست و کسی زمینه امانت داری تو این حوزه رو داره که رازهای شما رو به عنوان امانت نگه داره و سر به مهر باشه و بمونه، حتما شما لایق خواهین بود و ایشون طرف مقابلتون، و یه اتفاق این که امانت داری متقابل باعث میشه که تضمین بیشتری داشته باشه و جا داره که اشاره کنیم به صفت و لقب حضرت رسول علیه السلام صلوات الله علیه با این عنوان که ایشون محمد امین بودن و امانتدار مردم بودن و اتفاقا یکی از زمینه ها و بیس های رسالت ایشون و بعثت ایشون نزد مردم که پذیرش خوبی انجام دادن بحث امانتداری ایشون بود. امیدواریم که ما هم بتونیم امانتدار خوبی برای دوستانمون، خانوادهمون و جامعه باشیم. ما رو از دعای خیرتون محروم نکنید. یا علی مدد، خدا نگهدار.
بخشی از برنامه‌ای که امروز از رادیو سلامت تقدیم شما خواهد شد. ساعت 8:15 پاسخگو رو میشنوید با پرسش و پاسخ موضوعات کرونایی. 10:30 خون زندگی تقدیم شما خواهد شد با موضوع من سعی میکنم عصبانی نشوم، و 12:30 هم شنونده نیم نگاه خواهید بود با موضوع خانواده های بدمسکن. امانت به دو شاخه تقسیم میشه: امانت‌های معنوی و مادی. امانت معنوی مثل ایمان، قرآن، نماز، و امانت‌های مادی مثل ودیعه مالی، قرض الحسنه، بیت المال، سپرده‌هایی که به دیگران سپرده میشه مثل بانک‌ها یا اشخاص دیگه. انشاءالله که خداوند این توفیق رو به ما بده که در هر دو موضوع امانتداران خوب و شایسته‌ای باشیم. سپاسگزارم از همراهی امروز شما با موضوع برنامه و با سلام و صلوات و تقدیم احترام به پیشگاه امام هشتم شیعیان برنامه امروز رو به پایان می‌بریم.
اللهم صل على علی ابن موسى الرضا المرتضى، الامام التقی النبی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
ساعت 8 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. با نام و یاد خدا و سلام و صبح بخیر حضور شما شنوندگان ارجمند. من شهرزاد گنجی هستم